صفحه 42 توضیح حاشیه. به گمان من باید روی قبرهای چند طبقه FF نصب کرد و موقع فاتحه خانی دست روی شاسی میت مخصوص گذاشت که فاتحه به اهلش واصل شود. صد دریچه و در سوی مرگ لدیق می کند اندر گشادن ریق 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 تلخ آن درهای مرگ، نشنود گوش حریص از ترس برگ. مولوی. ادامه متن. قبرستان تنها برای مردم نجف نیست. اغلب از سایر شهرهای عراق و ایران نیز مرده‌ها را به نجف می آورند و در وادی السلام دفن می کنند. وقتی در جاده های عراق حرکت می کنید، اغلب به اتومبیل هایی بر می خورید که روی آن نعش و جنازه ای نهاده اند و با سرعت به طرف نجف در حرکت هستند. بعضی از این جنازه کش ها را ده ها اتومبیل دیگر هم بدرقه می کنند. در صحن و حرم نیز وقتی مشغول زیارت هستید می بینید ناگهان مردی در حالی که جنازه ای را روی سرش گذاشته مثل برق آن را طواف می دهد و به وادی می برد. تابوت ها را خیلی سبک می سازند. یک نفر می تواند نعش را روی سر قرار دهد و مثل طبق کش های خودمان بالای سر مردم طواف دهد. این از اختصاصات نعش کش هست. صفحه 44 مزاربان تاریخ. از عجایبی که در وادی السلام برخورد کردم ملاقات با مزاربان این دریای قبر بود. توضیح حاشیه. در لغتنامه وادی السلام نام قبرستانی در بغداد نوشته شده است و حالان که ما در نجف به این قبرستان رفتیم، در قم هم بدین نام قبرستانی هست. ادامه متن. ما چندان علاقه‌ای به ورود به وادی السلام نداشتیم، اما یک خانم شیرازی که همسفر ما بود اظهار داشت که جسد پدرش در آنجا به خاک سپرده شده است و مایل شد قبر پدر را ببیند. در اولین قدم که به قبرستان گذاشتیم، مردی جلو آمد و گفت کدام قبر را می‌خواهید؟ من با تعجب به او نگاه کردم، زیرا گمان نمی‌کردم که کسی بتواند بعد از 10 سال قبر یک آدم شیرازی را از میان میلیون‌ها قبر، واقعاً میلیون‌ها قبر عرم و عجم و آن خانم نشان دهد. اما با کمال تعجب دیدم که آن مرد با شنیدن نام متوفا گفت ها، قبر آقای کشاورز شیرازی را میگویید، بفرمایید برویم. ما به دنبالش راه افتادیم، اقلن از 100 کوچه و لابیرنت وحشتناک گذشتیم. من شک کردم و ایمان را برباد دادم، گفتم این آقا ما را میبرد سر قبری و میگوید اینجاست و فاتحه بخوانید، کسی چه خواهد فهمید؟ همینطور هم شد، ما را برد بر سر یک قبر که دیوارش از سایرین کوتاه‌تر بود، با دست خاک‌ها را پاک کرد، دیدیم که بر روی سنگ نوشته است، وفات مرحمتشان، کشاورز شیرازی که در تاریخ 1335 در نجف اشرف به خاک سپرده شده. تعجب ما وقتی زیادتر شد که گفت خانم، قبر خاله مادر شما هم همینجاست و بعد قبر دیگری را که روی آن را کمی خاک و گچ پوشانده بود، با دست پاک کرد. صفحه سنگ کوچکی نمودار شد که حکایت از وفات فاطمه خانم شیرازی می کرد. خانم 20 تومان به راهنما داد و چند تومانی هم قرآن خانها گرفتند و رفتند. توضیح حاشیه. بقیده من مبلغ خیلی کم بود. واقعاً باید قبول کرد که نصابه های قدیم می توانستند نصاب خاندان ها را تا چندین پشت از حفظ بازگویند. مغزان ها یک ماشین کامپیوتر بوده است. ادامه متن. من سالها پیش در جایی نوشته بودم که ما معلمین تاریخ در حکم مزاربان تاریخ بشریت هستیم. هر وقت قبری یا سال مرگ کسی را می‌خواهند از ما می‌پرسند. آن روزها در باب محل قبر شاه عباس از ما پرسش شده بود. امروز فهمیدم که ما در برابر این مزاربان وادی السلام باید لنگ بیاندازیم. این مرد قبر اغلب ایرانیان خفته در خاک نجف را می‌شناسد. حتی قبر آنها را که صدها سال پیش مرده اند و وقتی نشان قبری را از او می پرسید به همان تندی جواب می دهد که فیلمثل از آقای دانش پژوه یا ایرج افشار بپرسید فلان نسخه خطی در کدام کتابخانه مدفون و به خط چه کسی نوشته شده است. صفحه 45 معدل و عارف. قبر معدل شیرازی را هم به ما نشان داد. معدل ها مقبره خانوادگی در آنجا دارند. در وسط مقبره یک گل سرخ بسیار تنومند شیرازی رشد کرده و سر تا پا قبر گل بود. گویا خود معدل وصیت کرده که این گل را خوب سرپرستی کنند تا همیشه شاداب بماند. پیرمردی بر سر قبر قرآن می‌خواند. یک غزل زیبای حافظ را بر سنگ مزار معدل به خط خوش نوشتند. در قدیم بیشتر ایرانی ها وصیت می کردند که جسدشان را به نجف ببرند و اغلب موقوفاتی هم برای تعمیر قبرشان می گذاشتند. چنانکه وکیل الملک ها پدر و پسر حاکم معروف کرمان قبرش در آنجاست و بعضی املاک کرمان وقف تعمیر آن مقبره است. اما احفاد او اینک درآمد آن ملک را به همان مصرفی می رسانند که عارف قزوینی برای حمل جنازه پدرش به عتبات رساند. عارف قزوینی گوید، پدرم با داشتن دو پسر از من بزرگتر چون مرا روزه خان خیال می کرد وصی خود قرار داد. اول خواهش و وصیتی که کرده بود فرستادن نعش او بود به کربلا. تناب خود را از زیر این بار کشیده و این کار را واگذار به ملک نقاله کردم. دوم این که در جز وصیت کرده بود که سلس او را خرج و صرف روزخانی کنم. باقاتی که جهت این کار معین شده بود اجاره دادم به شرط اینکه انگور آنها را شراب بریزند. در هر سال یک مرتبه از تهران به قزوین رفته تنها به عزم خوردن شراب سلس، شراب کهنه سال گذشته را به یاد روح پدرم صرف، خمهایی که از شراب پارین خالی شده پر کرده مراجعت می کردم. به نقل از مقدمه دیوان به قلم خود عارف صفحه 67. صفحه 46 خنابندان. بزار نجف پر از کاله های باب طبع زوار است. بعضی اجناس را که از بصره می آورند در اینجا به فروش می رسانند. بازار عبادوس ها از همه معروف تر است. اتاق بزرگی را اجاره کردیم و شبی به راحتی به قول ندیم خوابیدیم که گفته بود در خاک نجف ندیم آسوده بخواب، آسوده زبیم دوزخ و رنج عذاب، جایی که بدل به سرکه گردد می ناب، البته گنه شود مبدل به ثواب. توضیح حاشیه: معروف است که در نجف شراب ریزی ممکن نیست، یعنی به قدرت خداوند همه شراب ها در آنجا تبدیل به سرکه خواهد شد. ولی عهدت و علر راوی. ادامه متن. درهای نجف و کاظمین از شاهکارهای هنر نجاری و منبتکاری ایران است و اخیراً برای حرمین حضرت حسین و عباس نیز چنین درهایی بردند. در سامره هم از این درهای طلاکوب و نقره کار منبتکاری هست. خوشبختانه روی این درها از شیشه قاب گرفتند، وگرنه بر طبق یک عادتی که بین اعراب هست و عادت بدی است، هر سال نزدیک عاشورا در روزی که معروف به عروسی قاسم است، مردم مقداری حنا می‌خیسانند و بعد این حنا را بی دریغ و بی امان به در و دیوار حرم می‌مالند. یک کثافتکاری که هرگز تصور آن را نمی‌شود کرد. و متاسفانه تولیت و اداره آستانه هم جلوی این کار را نگرفته و یا نمی‌تواند بگیرد. اما به هر حال در این دو روز دور تا دور حرم و درها و منبتکاری‌ها و دیوارها و تابلوها را این حنا لکه لکه پوشانده است و پاک کردن آن هم به زحمت صورت می‌گیرد یا لااقل لطمه‌ای به این آثار می‌زند. گمان من رفت که درهای آج نشانی که از هند آورده‌اند و اینک از میان رفته و تنها تخته‌هایی از آن باقی مانده قسمتی قربانی این رسم شده است، وگرنه هنوز سال‌ها باقی می‌ماند. صفحه 48 خانه حضرت امیر. کوفه در 12 کیلومتری نجف قرار دارد. این شهر نزد ما ایرانی ها خیلی مشهور است، زیرا پس از هجوم عرب به ایران و تخریب مدائن، این محل مرکز و پایتخت نظامی و پادگان هجوم به مشرق قرار گرفت و اولین بار سعد بن ابی وقاص آن را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرد و نوعی پایتخت محسوب شد. حضرت علی از این شهر به عنوان پایگاهی علیه طلحه و زبیر و معاویه استفاده کرد و بالاخره در مسجد بزرگ همین کوفه جان بر سر این کار نهاد. مسجد کوفه بیش از آن که به مسجد بماند، به قلعه شباهت دارد. دیوارهای بلند و قطور و برج‌ها و پشتوانه‌های عظیم آن را به حصاری حسین مبدل ساخته است. توضیح حاشیه: تعمیر محراب مسجد که مقتل حضرت بوده توسط پسر محمد تقی‌خان یزدی صورت گرفته که من او را گرگ بیابان لقب دادم. حماسه کبیر صفحه 688. و بر بدنه محراب کتیبه ایست با این عبارت: هازل مقام السابع و هوا مقام سیدنا و مولانا مظهر العجایب و مظهر القرایب علی ابن ابی طالب قد وقف الامیر المؤید به تعییدات ملک السبحان ابن محمد تقی یزدی علی نقی خان. کتبه عبدالعقل ابن محمد عبدالعلی سنه 1218 برابر با 1803 میلادی. ادامه متن. مؤمنانی که به کوفه می روند باید اعمالی خاص انجام دهند که نمونه کوچکی از اعمال مرتب حج است. ما اول مسجد حنانه را زیارت کردیم. گفتند سر حضرت حسین را هنگامی که به کوفه می آوردند شبی در آنجا نگاه داشتند. بعد زیارت قبر کمیل بن زیاد انجام شد با مسجد زید و سپس مسجد صعصعه. مسجد سهله از مساجد بزرگ بود. 7 مقام داشت که از آن جمله مقام نمازگاه حضرت صادق و مقام امام زمان بود. بعد از آن ساحل فرات. از میان نخلستان‌ها در جاده‌ای خاکی به زیارت قبر یونس پیغمبر رفتیم. ظاهراً یونس از همه خفتگان خاک اعتاب مقدس باحال‌تر بوده است. در کنار رود فرات که دریایی خروشان است و در کنار کوفه آرام راه می‌پیماید، به خواب ابدی فرو رفته است. رود فرات در اینجا با سطح زمین فاصله زیادی ندارد. تلمبه‌های دستی کوچکی نهاده اند و با آن آب می‌کشند و نخلستان‌ها را سیراب می‌کنند. ظاهراً حضرت امیر نیز از وسایلی ابتدایی برای آبیاری نخلستان‌ها استفاده می‌کرد. آبیاری در کنار فرات خیلی آسان است. قبر میثم تمار را پس از آن دیدیم و 2 رکعت نماز گزاردیم. توضیح حاشیه: از مهمترین قبور مشاهیر که در نجف اشرف و کوفه قرار دارد باید به این مقابر هم اشاره کرد. قبر حضرت آرام، قبر حضرت نوح، قبر حضرت هود، قبر حضرت صالح، قبر حضرت یونس. قبر زید بن علی بن حسین که روز دوشنبه دوم ماه صفر سال 120 هجری برابر با 30 ژانویه 738 میلادی در کوفه به قتل رسید و جسدش 4 سال بالای دار بود. قبر مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب که نایب خاص حضرت سید و شهدا بود. قبر حسن مثلث ابن حسن ابن حسن ابن مجتبا. قبر ابراهیم ابن حسن ابن حسن مجتبا. ادامه متن. همه این مشاهد و مقام ها با 2 رکعت و گاهی 4 رکعت نماز همراه است. پس از آن به خانه حضرت امیر رفتیم. این خانه چندان وسیع نیست، اندرونی و بیرونی دارد که با راه روی تنگ و بلند به هم متصل می شوند. جایی که حضرت علی از آن آب می کشیده در وسط خانه قرار داشت. از آب آن همه خوردند. بسیار گوارا بود. اتاق مکتب خانه فرزندان حضرت و همه آثار زندگی حضرت علی در آنجا بود. خانه خشت و گلی است و عجیب است که ظرف 1300 سال به این دقت نگاهداری شده. لابد کم و بیش تعمیرات و تغییراتی یافته است. صفحه 50 دارالعماره. در کنار مسجد کوفه خرابه های ساختمان عظیم دارالعماره کوفه هنوز باقی است. این خرابه ها با پیهای محکم پرپهنه بسیار دیدنی است. ظاهراً در همین دارالعماره بود که حضرت امیر فرمان می راند. در همین جا بود که عبیدالله ابن زیاد فرمان قتل مسلم را داد و بعد سر حضرت حسین را در محرم 61 هجری برابر با اکتبر 680 میلادی در برابر او در همین دارالعماره قرار دادند. در 64 هجری برابر با 683 میلادی بود که مختار ثقفی به کمک مردم کوفه انقلاب و طغیان کرد و 20,000 تن ایرانی موالی که جند همرا لشکر سرخ خوانده می شدند با او همراهی کردند، زیرا او به این موالی حق سوار شدن بر اسب و حمل سلاح بخشیده بود. او به کمک این موالی 48,000 تن را کشت. فرمانهای مختار هم ظاهراً در سالن همین دارالعماره صادر و اجرا می شده است. 3 سال بعد مصعب بن زبیر از مکه به کوفه آمد و مختار را مغلوب ساخت و مختار و همه اطرافیانش را کشت و در 67 هجری برابر با 686 میلادی بر همین دارالعماره کوفه مستولی گردید و 5 سال بعد عبدالملک بن مروان خود به کوفه آمد و کلک مصعب را در همین جا کند. 72 هجری برابر با 691 میلادی و بدین طریق ظرف 10 سال این دارالعماره ناظر آشفته ترین اوضاع روزگار بوده است. و ببینید مردم بیچاره کوفه چه بدبختی ها در این سالها کشیده اند. آن وقت ما مردم کوفه را مردمی بد می دانیم که به عهد خود وفا نکردند. ببینید در ظرف این 10 سال چند 10,000 تن از مردم کوفه کشته شده است. و اما کیفیت خراب کردن این دارالعماره هم خود شنیدنی است. میگویند وقتی که عبدالملک بر تخت کوفه نشسته بود و سر مصعب را بر سپر در برابرش نهاده بودند، پیرمردی گویا عبدالملک ابن عمرو لیثی نزد عبدالملک آمد و شعری به عربی خواند که عبرت آموز عبدالملک شد. این شعر را بعداً یک شاعر ایرانی به این صورت ترجمه کرده است. توضیح حاشیه: صبح العشا جلد یک صفحه 455. گوینده این شعر آقا صادق تفرشه متخلص به هجری است که معلم رضا قلی میرزا پسر نادر بوده و متاسفانه به قول لطف علی بیگ آذر به علت سوء زن بیگناه به زجر عنیفی منزجر شد که کسی احتمال زیست او نمیداد. و این زجر عنیف را همان شاگرد به او داده بود، گرچه به قول همان نویسنده رضا قلی میرزا را به کیفر اعمال پر نکوهش مثل قطع آلت تناسل آقا صادق شاعر و حکیم تفرشی معلم خود در همان ازمنه منتقم حقیقی سزای او را در کنار و به مجازات عمل خیش گرفتار نمود. نقل از مجله یادگار سال 5 شماره 6 و 7. ادامه متن. نادر پیری ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پند، زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این دستگاه، بر سپری چون سپر آسمان، تازه سری بود و از آن خونچکان، سر که هزارش سر و افسر فدا، صاحب دستار رسول خدا، دیدم و دیدم که ز ابن زیاد، دید و چه ها دید که چشمم مباد. کار به مختار چو چندی فتاد، دست خوشش شد سر ابن زیاد. از پس چندی سر آن خیر سر، بود بر مختار به روی سپر. باز چو مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد. بین سر مصعب بوده ای نام دار، تا چه کند با تو سر روزگار؟ حیف که یک دیده بیدار نیست، هیچ کس از کار خبردار نیست، نه فلک از گردش خود سیر شد، نه خم این تاق سرازیر شد. مات همینم که در این بند و بست، این چه تلسمیست که نتوان شکست؟ می گویند عبدالملک وقتی حرفهای پیر مرد را شنید، دستور داد علل حساب آن ایوان کاخ را خراب کردند و محل حکومت را به جای دیگر منتقل کرد. صفحه 52 جانن ها معالن نه. مسجد کوفه خود 14 مقام دارد که در هر جا 2 یا 4 رکعت نماز باید خواند و مراسمی باید انجام داد. این مراسم در مفاتیح الجنان به تفصیل یاد شده است و اگر کسی این کتاب را نداشته باشد، خدامی هستند که انجام خواهند داد و در عوض پولی خواهند گرفت. قبر مسلم ابن عقیل در کنار مسجد کوفه است و همچنین قبر هانی ابن عروه که از دوستان مسلم بود و مسلم را پناه داد و هرچند او را مسله کردند باز پناهگاه مسلم را بروز نداد. این داستان مسلم هم از وقایع شگرف تاریخ است که کم از داستان خود عاشورا نیست. مرقد مسلم را دارند آینه کاری می کنند، ضمناً گنبد آن را هم طلایی می سازند. بیشتر کارهایی که در عتبات عالیات شده با پول ایرانیان است. خود عرب‌ها فقط مراسم دعاخانی را خوب انجام می‌دهند که پول آن را بگیرند. نذر و نذورات هم کمتر دارند. این فقط ایرانی‌ها هستند که گذشت مالی می‌کنند و از فرسنگ‌ها راه پول خود را می‌فرستند که در آنجا به کار برده شود. در واقع شوخی آن کرمانی ظریف در مورد اعراب صادق است که گفت: جانن ها مالن نه. توضیح حاشیه. در کرمان وقتی طرفداران دکتر بقایی جمعیتی تشکیل داده بودند و قرار بود هر کسی مبلغی پول برای هزینه تبلیغات و سایر کارها بدهد و اغلب دادند، وقتی نوبت به یکی از صمیمی‌ترین دوستان دکتر رسید گفت: من جانن ها ولی مالم نه، یعنی پولی نمیدهم ولی فداکاری جانی میکنم. ادامه متن. اعراب هم جانن فداکاری دارند ولی پول تعمیر بقا و آینه کاری و کاشی‌کاری آن را ایرانی ها و هندی ها و غیره میپردازند. صفحه 53 بولوار کوفه. در بازگشت از طریق بولوار میان کوفه و نجف گذشتیم. خانه های کوفیان در اطراف شهر بسیار باصفا و مملو از گل و سبز است. کوفه در کنار فرات مستعد همه گونه کشت و زرع است، اما نجف با فرات فاصله دارد و طبعا باید نهرهایی بکنند و ببرند. شاهان و عمرای ایران بسیاری از نهرها را کنده اند، از آن جمله از دوره نهری بزرگ به آنجا رساند. در دوره قاجار مرحوم وکیل الملک حاکم کرمان هم نهری کنده بوده است. به نقل از کفایه تبرسی چاپ سربی جلد 2 صفحه 849. این نهرها پس از مدتی اگر رسیدگی به آن نشود پر خواهد شد. هم خود آب فرات که همیشه گلالوده از تهنشین خواهد کرد و هم بادهای پلگرد و خاک سرخ که از صحرای غرب می‌وزد به هیچ چیز ابقا نخواهد کرد. صفحه 53 جغرافی سعدی. میل داشتم بابل، شهر عظیمی را که به دست کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد فتح شده است نیز ببینم. از کربلا از طریق هله را افتادیم. راه هله بعضی جاهایش از جهت سرسبزی شباهت به جاده مازندران دارد، البته منهای کوه و دره. هله شهر بسیار زیبایی است و بس تمیز، یک شعبه از فرات از داخل هله می گذرد. در بالای هله بین راه سدی عظیم بر فرات بسته اند که به هندیه مشهور است. از پشت این سد شعبه از فرات جدا می شود که به هله می آید و به شط معروف است. اگر آدم متوجه نباشد ممکن است آن را با فرات اشتباه کند. این شعبه می رود، خان مهاویل و بابل را مشروب می کند و از هله می گذرد و حاشیه مرا سیراب می سازد و دیوانیه و رمیسه را هم تا سماوه می پیماید و در آنجا دوباره به مادر خود فرات می پیوندد. اما شعبه اصلی فرات از هندیه به کوفه و تواریج و هاشمیه و ام قرون می گذرد و در سماوه به فرزندش می پیوندد و آنگاه به ناصریه می رسد و در این حوالی با دجله به هم می رسند و سپس در خرمشهر با کارون دست در آغوش می شوند و آنگاه خرسه به دریای فارس می ریزند. نکته‌ای که در اینجا من متوجه شدم این است که شعر سعدی را نمی‌دانم چگونه باید توجیه کرد. سعدی گوید ما را همه شب نمی‌برد خواب، ای خفته روزگار دریاب، تا آنجا که در بادی تشنگان بمردند و از هله به کوفه می‌رود آب. بنده در این سفر متوجه شدم که آب متاسفانه از هله به کوفه نمی‌رود، بلکه همانطور که اشاره شد آب سد هندی ده‌ها کیلومتر زیر کوفه دوباره به فرات می‌رسد. بنابراین یا باید سعدی را از نمره جغرافیای طبیعی تجدید کرد یا اینکه قائل شد که در آن روزگار شعبه فرات از هله راه کج می‌کرده و به کوفه می‌رفته که بسیار بعید است، و یا اینکه باید گفت سعدی می‌خواست شعر بگوید نه درس جغرافی پس بدهد. توضیح حاشیه. اتفاقا نمره تاریخ سعدی هم خوب نیست. در قصیده معروف دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی، می فرماید بعد از هزار سال که نوشی روان گذشت، گویند از او هنوز که بوده است عادلی. و حالا که ما می دانیم که حضرت رسول افتخار می کرد که در زمان انوشیروان متولد شده و سعدی هم در 692 هجری 1293 میلادی درگذشته. بنابراین از زمان انوشیروان تا روز مرگ سعدی فقط 730 سال گذشته بوده است، نه 1000 سال. اما چه توان کرد؟ با همه اینها سعدی بزرگترین شاعر ایرانی است. همانطور که بودلر در باب ویکتور هوگو گفته بود، بزرگترین شاعر فرانسه تا کنون متاسفانه ویکتور هوگو است. ادامه متن. به هر حال امروز با ضرس قاطع می توان گفت که از هله به کوفه نمی رود آب، بلکه از هله به هاشمیه و دیوانیه می رود و از کوفه تا دیوانیه بیش از 80 کیلومتر فاصله است. صفحه 55 آهوی اسیر. بابل در 95 کیلومتری جنوب بغداد و نزدیک هله واقع است. تپه‌ای عظیم بوده که خاکش را کنار زده اند و بقایای آثار شهر معروف بابل قدیم که توسط کوروش فتح شد از زیر آن پدید آمده است. موزه کوچکی هم دارد که بعض آثار مکشوفه در آن نهاده شده است. بقایای آثار حدائق معلقه باغ‌های آویزان در همان حوالی است. منتها توجیه این که چگونه باغ‌های بوده است امروز مشکل است. در روایات آمده که بخت النصر دیکتاتور قلدری که با دست خودش و با خنجر طلایی چشمان صدقیا پادشاه بیت المقدس را بیرون آورد، وقتی دختر معصوم پادشاه ماد را به زنی گرفت، این باغ‌ها را برای او ساخت. علت آن هم ظاهراً این بود که این دخترک دهاتی که از کوهستان‌های سرسبز و خنک کردستان و همدان پا به خاک بابل نهاده بود، علاوه بر رنج غربت و بی‌آشنایی و حبس در چهار دیواری کاخ و هم نشینی با مردی که به دست خود با خنجر طلایی چشمان مخالف خود را بیرون می آورد، روز و شب گریه می کرد. لابد هوای گرم بابل هم مزید بر علت شده بود. با بخت النصر ناچار شد برای تسلای خاطر همسر دلخواهش باغ‌هایی بسازد که لااقل یادی از باغ‌ها و بساتین اکباتان و کرمانشاه شده باشد. من وقتی به یاد می‌آورم که این دختر لطیف کردستانی می‌بایستی سر سفره بخت النصر بنشیند و به زور تکه‌های گوشت را که جلوی او پرتاب می‌شده ببلعد و بعد به اصرار این شوهر لب کلفت خرما و حلویات را در آن هوای گرم تناول کند، بی اختیار یاد این حکایت مولوی می‌افتادم. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزین هار. در میان آخر پر از خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. بز مجاعت و اشتها آن گاو و خر، کاه می خوردند همچون نیشکر. روزها آن آهوی خوشناف نر، در شکنجه بود در استبل خر. یک خرش گفتی که هان ای بل و هوش، طبع شاهان داری و میران خموش. آن یکی تفخر زدی که از جزر و مد، گوهر آورده است تا ارزان دهد. وان خرش گفتی که با این نازکی، بر سریر شاه شو خود متکی. وان خری شد تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخاند. آهو را گفت باری که فلان، اشتهایم نیست، هستم ناتوان. گفت می دانم که نازی می کنی، یاز ناموس احترازی می کنی. گفت آهو با خریم طعمه توست، که از آن اجزای تو زنده و نوست. من علیف مرغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم. سنبول و لاله سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نخوت خورده ام. گر قضا افکند ما را در عذاب، کی رود آن خوی و طبع مستطاب؟ گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوام. گفت خر آخر همی زن لاف لاف، در قریبی بس توان گفتن گزاف. گفت نافم خود گواهی می دهد، منتی بر عود و انبر می دهد. هر کرا بازد خود بگذاشتند، آن عقومت را چو مرگ انگاشتند. با این مراتب است که بنده حد می زنم باخای معلقه با اشک چشمهای امیتیس دختر هوخشتر که قربانی یک ازدواج سیاسی بود آبیاری شده، هرچند برای دل او ساخته شده بوده است. این باغ‌ها که حدائق معلقه خوانده شدند از عجایب هفتگانه دنیا بوده است. من گمان کنم ساده ترین توجیه آن این بود که عکس درختان کهن نخل و مرکبات و امثال آن در دل دریاچه ای که از آب شعبه فرات ساخته بودند و یا در کنار همان نهر وارونه می افتاده است و مردم آنها را معلق و آویزان تصور می کردند. مثل تصویر درخت‌های 40 ستون اصفهان و ستون‌های آن در حوض آب برابر کاخ. بعدها این گفتگوها موجب توجیهات عجیب و غریب شده است. توضیح حاشیه. در مورد این حدس من آقای راشد توضیحی دادند که به جای خود چاپ می شود. اما باید بگویم که اخیراً وقتی سفری به جزیره قناری خالدات سابق نمودم و آب و هوای بهشت‌آسای آنجا را، جایی که به قول شاعر خودمان هر روز هوایی است که تا شب دم صبح است، دیدم، متوجه شدم که در پشت بام‌های ساختمان‌های 10-15 طبقه یک نوع گیاه کاشتند که شاخه آن به جای آنکه به حراب را رود از بام سرازیر می‌شود و درست به شکل یک سر به وارونه سطح دیوار را تا زمین می‌پوشاند. با توجه به شباهت آب و هوای آن منطقه حد می‌زنم که این درخت هم از این نوع گیاهان بوده است. ادامه متن. سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد، آنان که ندیدستند سروی به لب بامی. صفحه 58، معبد زنان. شیر بابل تنها اثر سنگی بزرگ این شهر است که در کنار بقایای کاخ باقی مانده و پوزه آن نیز شکسته است. معبدی هست به نام معبد ایشتار، اشترتا، خدای بزرگ بابل که چند متر پایین تر از سطح زمین قرار دارد و داخل آن چاهی است. گویا زنان حرم پادشاهان بابل برای زیارت و عبادت از چاهی که درون کاخ بوده پایین می رفته اند و از تونل زیر کاخ گذشته از چاه وسط معبد بالا می آمدند و عبادت می کردند. این امر ظاهرا نتیجه سیاه دلی پادشاهان عهد بوده که می ترسیدند بین راه نظر نامحرمی به حرم بیفتد. من شنیدم که در اصفهان نیز زنان حرم علی قاپوی صفوی از راهروی زیر زمینی به مسجد شیخ لطف الله می رفتند و در آنجا عبادت می کردند. اصولاً شاه عباس این مسجد را به خاطر شیخ لطف الله میسی از مردم جبل عامل لبنان ساخته بود که هم در آنجا درس بگوید و هم برای زنان پیشوای نماز باشد. و تنها مسجدی است از آن عهد که مناره ندارد، زیرا مؤذن مرد حق نداشت به آنجا راه یابد. صفحه 59، دختر حوا و پسر آدم. در حله در کنار شط که مشتق از فرات است، باغستان‌های زیبا و دلنگیز وجود دارد. اما جالب‌ترین چیزی که در آنجا جلب نظر می‌کرد، باغ مخصوص گردشگاه زنان بود. حدیقتان للنساء ظاهراً اختصاص به دختران حوا دارد و پسران آدم را در این باغ بهشت‌آسا راه نمی‌دهند.